الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد والسلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. دیشب مقداری پیرامون شیعه و صفات شیعه و فضائل شیعه مطالبی رو به سمع مبارکتون رسوندیم. انشالله امشب در ادامه اون بس مطالب دیگر رو عرض خواهیم کرد. امیدواریم که انشالله همه ماها متخلق و متصف به صفات اون شیعه و محبی که اهل البیت منظورشون بوده، همه ما انشالله به اون موقعیت دست بیابیم و برسیم به اون مقام. عمده مطلب و فلسفه تشکیل این مجالس هم همین بوده است که ما روز به روز، ساعت به ساعت، در تمام حالات و آنات بتوانیم خلقاً و سیرتاً و عملاً به این عزیزان نزدیک بشیم. علی علیه السلام فرمودند که شکوت الى رسول الله حسد الناس ایایه، فقال یا علی ان اول اربعه يدخلون الجنه انا و انت و الحسن و الحسین و ذریاتنا خلف ظهورنا و احبا اونا خلف ذریتنا و اشیاء اونا ان ایماننا و شمائلنا. حضرت علی علیه السلام دلتنگ شده بود از اینکه مردم نسبت به او حسادت می‌ورزیدند. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که حضرت فرمود این آیه ما هستیم. آیا مردم مورد حسادت و بخل واقع می شوند از اون چی که خداوند از لطف و عنایتش به اینها داده؟ آیا مورد حسادت واقع می شوند؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که حضرت فرمود محسود ما هستیم، حاسد دشمنان ما هستند که نمی توانند فضائل و مناقب ما را ببینند، نمی توانند جایگاه ما را ببینند. کل ذی نعمت محسود، هر صاحب نعمتی مورد حسادت واقع میشه. لذا فرمودند همه نعمتهایی که خداوند به شما داده است به مردم نگید، مگر در نزد اهلش، مگر فردی باشد که تزکیه شده باشه، تعذیب شده باشه، که اگر شما از نعمتهای خدا داده به خود به او گفتی، او حسادت نمرزه بلکه بگه گوارات داد، دوش جانت، حلالت داد. مسئله حسادت صفات رذیله است که متاسفانه در بنی آدم هست، از خطرهای بسیار بزرگی هم هست که خداوند تبارک و تعالی در قرآن از اون مذمت کرده و ما را از شر اون برحذر داشته. من شر حاسد اذا حسد، این صفت رذیلی حسد متاسفانه گاهی انسان رو یعنی وادار میکند حتی به قتل، به تهمت، به دروغگویی، به حسادت، به بخل، به کینه، به فحاشی، به بددهنی، به تهمت وادار میکنه. وقتی که این فرد محسود میبیند که حاسد میبیند نسبت به محسودش نمیتواند حرکت منفی انجام بدهد و او رو بالاخره خرابش کنه، از بینش ببرد، شروع میکند سمپاشی علیه او کردن. لذا فرمود از حسد دوری کنید. الحسد یفسد الایمان، حسد ایمان شما رو خراب میکنه، همون طوری که سرکه عسل رو خراب میکنه. چطور اگر شما سرکه رو تو عسل بریزید خراب میشه؟ حسادت اون سرکه است، اون خلاصه دارویی است، اون ماده است که ایمان شما را از بین میبره. حالا تو دلت ها، اما خراب میکنه تمام اعمالتون. لذا فرمود به همدیگه حسادت نورزید. مؤمن حسود نیست، مؤمن قبطه میخوره، اما حسادت نمیورزه. قبطی میخوره یعنی چی؟ یعنی اگر من دیدم مثلا یه جای مخصوص یه خانه خوبی داره، یه مغازه خوبی داره، یک ماشین خوبی داره، میگم خب نوش جانش گواراش باد، خدا یه خانه خوبی این چی میام به منم بده، گوارای این باغ. اگه دیدم همسایه باقی بوستانی امکاناتی درآمد خوبی داره، میگم خوب اگر منم مثلشون داشته باشم خیلی خوب، اشکال نداره. این میگن قبطه. اگر دیدم بغل دستیم همکارم هم نوعم رشدی کرده، عنوان شهرتی پیدا کرده است، بگم خدایا نوش جان او، گوارای او به منم بده، بلکه میخوام من بهتر از او باشم، بازم اشکالی نداره. حتی بهتر رو تقاضا کردنم اشکالی نداره، یه حسد نیست. ما میخوام از شما بیشتر ثروت داشته باشم، باز اینم خدا میگه اشکالی نداره. اما اینکه من از او بگی به من بده، او رو بیچاره کن، او رو بدبخت کن، بذار من خوشبخت باشم، این بد، این زشت. لذا حضرت فرمودن هر صاحب زی نعمتی مورد حسادت واقع میشه، مخصوصا نعمت‌های مادی. نعمت‌های مادی ولی لذا فرمود مکتوم بدارید، کتمان کنید، به هر کس نگید نعمت‌هایی که خدا به شما داده. در روایت داریم اگه یه مبلغ پولی داری لازم نیست بدهید به هم بگم من چقدر پول دارم، دیگری هم حق نداره تو سوال کن، تجسس کنه تو چقدر سرمایه داری. خب تو چه برموده؟ من نمیخوام تحقیقش اصلا. تو نباید کاری کنیم بنده خدا رو وادار کنیم به دروغ، بعد بگیم ما چیزی نداریم، بیچاریم، بدبختیم. حال نگاه بگه دیگه، نگو. حتی در روایات داریم که وقتی طرف رو رسیدی حتی بهش نگو کجا مخابری، مگه دیگه خیلی خودمانی باشی، بلکه مخواهی جبره تو نمخواه بدانی، نمخواه بدانی. من نظیر این قصه در صورت حسد از صفات رذیله است، از جند شیطان است، سم است، آتش است که به اعمال ما اگر بیفتد دارد حتی می سوزاند. حسد اعمال خوب شما را تأکل می خورد، همانطوری که آتش ایزم را می خورد. و پیغمبر اکرم و ائمه از حسادت به خدا پناه می بردن، از حسودم به خدا پناه می بردن. لذا امیر المؤمنین مورد حسادت واقع شده بود. عزیزان میتونید بیان جلوتر داری بین جلوتر که رفا با ذکر صلوات بر آل محمد لذا حضرت علی شکایت کرد به پیغمبر گو یا رسول الله مردم به من حسادت می‌ورزند. خب می‌بینن پسر عموی پیغمبر که هست، داماد پیغمبر که هست، افتخار دامادی پیغمبر کاره چه کوچکی نیست، عزت و مقامی هم که خدا به او داده، قدرتی هم که بود داده، اون قوت بازی هم که بود داده، اون فصاحت و بلاغتی که بهش داده، اون محبوبیتی که خدا در دلهای عامه مردم بهش داده، که امام سجاد علیه السلام آنو انشالله اگر بتونم یکی دو شب خطبه حضرت سجاد هم میخونیم چون این ایام مربوط به امام سجاده، که حضرت فرمود مردم خداوند چند چیز رو به ما داده، من فرمود محبت فی قلوب المؤمنین، محبت در قلب مؤمنین خدا به ما داده، مردم ما رو دوست دارن، ما محبوب دلها هست. گاهی میبینید طرف انقدر خبیثه که وقتی بینه من تو را دوست دارم تو من دوست داری تو ناراحته، ناراحته که چیره محبوبه چیره دوستش داره. ازای امام سجاد فرمود خدا محبت ما را در دلها ریخته، مردم ما را دوست دارن. امام حسین هم وقتی داشت میاد به سمت کوفه در بیندارا در منزل زباله، بهش با منزل زباله اونجا رسید، چند قاصد از کوفه می آمدن، حضرت فرمود کوفه چه خبر؟ حضرت فرمود آقا جان فقط یه جمله به شما بگم، دلهای مردم با شماست، شمشیرهای مردم از دست دنیاش علی شماست، دلهاشون با شماست، اما شمشیرهاشون از دست یزید علیه شما گرفته شد متاسفانه. یعنی سرنیزه ها رو بردارید، شمشیرها رو بردارن، بعد می فهمن که آل محمد چقدر عزیزه. بگذرم، فرمود شکایت کردم رسول خدا، گفتم یا رسول الله مردم به من حسادت می‌ورزن. فقال یا علی، فرمود علی جان، چهار نفر اولین گروه هستن که داخل بهش میشن، یعنی پس حسودا بشنون، پس اونا که با تو بدن پس بشنون، از غصه بمیرن. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو میفرمودن آمریکا دست ما عصبانی است، بس عصبانی است، این عصبانیت بمیرد، بذار بمیرد اینطوری. فرمود اول گروهی که داخل بهش میشه، من اول علی جان من هستم، بعدم تو هستی، بعد حسن است، بعد حسین، بعد فرزندان ما، پشت سر ما، ذریتنا، خلف ظهورنا. ازا سیده حواستان جمع باشه، شما خداوند بعد از پیغمبر، بعد از حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین و ائمه چهاردهمگانه، بعد سیده دنبال اجدادتون دارین میرین. خدا این افتخار رو به شما داده، این حرمت رو به شما داده، لذا انشالله شاکر باشید. انشالله ما هم انشالله افتخار میکنیم به اولاد زهرا، خوشحالیم که هرچه اولاد زهرا بیشتر بشود چشم منافقین کورتر میشود و اینا تجلی کوثرن، آثار کوثرن. خدا دوست داشته که این خاندان تا قیامت بمانن، این دودمان عزیز و معزز بمانن. لذا یکی از عللی که به ما دستور رو دادن زیاد صلوات بر آل محمد بفرست. به خاطر همین است روایات متعددی داریم، به سیدا احترام کنید، به اولاد زهرا احترام کنید، پیش پاشون حرکت کنید، حرمتشون نگه دارید، اگر کسی به باب بی احترامی بی حرمتی لا ابالی گلی سید احترام نذاره جلو پاش حرکت نکنه به درد بی درمان مبتلا میشه، مگر اینکه عذر داشته باشه، بگم مثلا پام درد میکنه یا مناسب نیسته به یه عللی، یعنی از با دلیل دود داشته باشه نه از باب بی حرمتی. البته عرض کردم باز مسئولیت اولاد زنم زیاده، خیلی باید حواسشون جمع باشد که وابسته به چه بیتی هستن، بیت رسول الله، بیت زهرا، بیت امام رضا. خلاصه و ذریتنا خلف زورنا، اولادای ما، ذریه ما، فرزندان ما بعد از ما میان تو بهشت. پس اولین چهار نفر حضرت زهرا پنجتایی حضرتشون در مقام مردا بوده، از زهران نمورده ولی در رواتو دیگر از زهرم داره، از زهرم در رواتو دیگر داره. بعد از ما، ذریه ما، فرزندان ما، بعد از ذریه ما، احبا اونا دوستان ما، اونایی که ما رو دوست دارن، اونایی که به ما ارادت دارن، ما رو دوست دارن، اونا دنبال سر ذریه ما وارد بهش میشن. دوستی اهل بیت خیلی ارزشه. و اشیاء اونا ان ایماننا و شمائلنا، بعد از دوستان ما اونایی که خیلی ما رو دوست دارن، اونایی که پیرو ما هستن، از دست راست و دست چپ ما وارد بهش میشن. یعنی حضرت اینجا آمده اشیا رو یعنی در حقیقت جدای از احبا کرده، یعنی احبا اونایی هستن که هم شیعه هن هم جز اشیا هستن، پیروان رو دنبال رو هستن و هم جز دوستانن. گاهی طرف ببینی شیعه هست، تبعیت هم می کند، مطیع هم هست، اما خیلی عرض ارادت نمی کند. ما زیاد داریم دیگه، بالاخره مشاهده می شیم یه دی واقعا خب شیعه هم هستن، اهل‌بیت هم دوست دارن، اما نه اینکه دیگه میان از وقتشون، مالشون، عمرشون، سرمایهشون خرج کنن. دو ماه محرم سفر می شون، ممکنه اصلا تو مجلس هم نیان، ممکنه مجلس هم تو خانشون نگیرن، در تولدها و در شهادتهای ائمه هم بی تفاوت باشن، انادی هم ندارن، دشمن هم نیستن، اما اون محبتی که باید اینا رو تحریک کنه بیاره تو این مجالس، تشکیل این مجالس رو بده، دیگه ندارن. ولی خیلی هم هستن که نه کافرن، نه منافقن، نه ضد اهل بیت هم، شیعه هم هستن، محبن، اما محبتشون کمرنگه، محبت کمرنگه. ما باید کاری کنیم محبت قوی بشه. ائمه دوست دارن که ما این مجالس رو بگیریم، ائمه دوست دارن مردم تو این جلسات شرکت کنن، ائمه دوست دارن که در این ایامی که مصیبته دیگه ما تو خانه ها ما خیلی خوشحال نباشیم. بارها شده مرتب به ما زنگ میزنن تو محرم سفر، حاجا عقد کردن تو محرم سفر اشکالی نداره؟ خب ما نمیتونیم بگیم اشکال داره، شرعا خدا اینو من نکرده، خب اشکال نداره، اما ببینید احترام کجا رفت، محبت به اهل بیت کجا رفت. وجدانن اگه پدرت مرد، مادرت مرد، در اون ایام میگه مثلا اون سالگرد پدر مادرت نشده، چلوم پدر مادرت ندادن، وجدانن میری برای دخترت با پسر مثلا فرض نوقع مجلس عقد میگیری، شادی میکنی؟ قطعا نه. احترام، حرمت، اینم باید، اینا رو باید خود ما رعایت کنیم. ائمه بزرگوارن چیزی هم نگفتم، من هم نکردم، اشکالی هم نداره، من هم نرسیده، اما میگن سر دیگ باز بود، حیا گربه کجا رفت؟ خدا وکیله، بله دیگه، چرا این رعایت نکنه؟ اونا که نمیتونه. شما اگه نگاه کنید میبینید اینا عجیب خاندانی بودن. در روز رحلت پیغمبر شما نگاه کنید هیچ اعمالی نداره، خیلی عجیبا. روز رحلت پیغمبر که پیغمبر اونجا اگر نعوذ بالله نستجیر بالله پیغمبر احکام رو از خودش آورده بود، میخواست چقدر برای روز وفات خودش اعمال جلب کنه، جلب کنه، نکرد. چون سر اون نیست، این پیغمبری برای شب بعثت روز بعثت این همه اعمال آورد. ولی حالا الان روز فرض میکنیم 48 28 سفر روز عزای پیغمبره، خب ما دیگه باید تعطیل کنیم، ما دیگه باید عزاداری کنیم، ما دیگه باید به سوگواری کنیم. اقتضا میکند، ادب اقتضا میکند ما خود میکنن انجام بدیم. در از صورت سامه ها من یادمه مرتب روز 27 ماه ذوالحجة الحرام که میشد تکایا رو میبستن، دیگه زنها خیاطی نمیکردن، دیگه کسی به دستش حنا نمیکرد، دیگه لباس نمیدو. یادم ایام فروردین که میشد میخواست ایام نوروز بیاد، دو سه روز مونده بود که با محرم تداخل کرده بود، دیگه حتی خانه تکانی هم نداشت. گفتن نه دیگه، چون دیگه محرم گرفته. گفتن محرم گرفته، سه روز قبل است، یعنی به استقبال محرم میرفتن. اینا اگر باشه اینا مایه رستگاری هست. در از صورت فرمودن پس اول کسانی که دو من هستم علی جون تو داخل میشی، حسن و امام حسن امام حسین و ذریه ما اولادای ما پشت سر ما و دوستان ما پشت سر ذریه ما و اشیاء اونا اونایی از ما تبعیت کردن دست راست و دست چپ ما وارد بهش میشیم. ان علیان و شیتهم الفائزون. حضرت فرمودن که حتی دارد امام باقر دارد که حضرت فرمودن سوالت ام سلمه زوج النبی ان علی، امام باقر از حضرت باقر سوال کردن که آره ام سلمه، از ام سلمه سوال کردن، یعنی امام باقر فرمودن از ام سلمه سوال کردن، سوال کردن که نظرتون درباره علی چیه. ام سلمه زن پیغمبر، یعنی مادر خانم اندر حضرت علی، اما این زن خیلی ولایی بود، خیلی مؤدب بود، زن عجیبی بود. بعد از حضرت خدیجه من زنی به عظمت تو زنها پیغمبر را زنی به عظمت ام سلمه ما نمیشناسیم. امام حسین بهش میگفت امه، مادر جان، مادر. امام حسین اونو نایب خودش قرار داد، چند تا نایب باشه یکیش. پیغمبرم اون شیشه‌ای که جبرئیل از خاک کربلا آورده بود داد به پیغمبر، پیغمبر اونو داد به ام سلمه. حضرت فرمود ام سلمه هر وقت دیدی این شیشه این خاک خون شد بدان حسینم رو کشتن. ام سلمه میگه بعد از این قصه هر روز من این خاک نگاه میکردم، مخصوصا از اون روزی که امام حسین رفت سمت کربلا نگاه میکردم تا روز عاشورا نماز خونده بودم، رفتم به سمت شیشه تا نکه کنم دیدم که شیر خاک خون شده. چند لحظه هم گفت که حتی دارد که قبل از این قضیه بود یه چرتی زدم، زور نماز خوندم دراز کشتم چرتی زدم، یک مرتبه دیدم پیغمبر آمده اما سر صورتش خاکیه، قبار آلوده. گفتم یا رسول الله چی شده؟ فرمود ام سلمه حسینم رو کشتن از کربلا میاد، از کر بنام. گفت از خواب پریدم، این خواب پیغمبر اینا، رفتم سراغ شیشه و شیشه که پیغمبر به من داده بود نگاه کردم دیدم آره تبدیل به خون شد. اومد میان سنه یا داد زد صدا زد زنهای مدینه بیایید بیاید منو کمک کنید بر حسینم عزاداری کنیم. اول زنی که بر مجلس امام حسین مجلس گرفت گریه کرد ام سلمه بود. خیلی عجیب ها تو من زن. لذا این گریه ها این مجالس تو خانه اینا سنت ها، بس اول کسی این کار کرد ام سلمه بوده. یعنی هنوز بدن امام حسین هم دفن نشده بوده ام سلمه مجلس عزا گرفت. بعد از رحلت پیغمبر این زن نتوانست مدینه بمانه، نمیتونم جای خالی پیغمبر ببینم، رفت شام. الان در شام تو باب صغیر دفن ام سلمه، ام سلمه و ام حبیبه یک جا هستن. همه ام سلمه خواب دیده بود، گویا رسول الله خواب خیلی وحشتناکی دیدم. حضرت فرمود چه دیدی؟ گویا رسول الله خواب دیدم یه تیکی گوشت از بدن شما کنده شده تو دامن من افتاده. حضرت فرمود ام سلمه ناراحت نباش، وحشتناک نیست، به همین زودی خدا حسین به من میده، فرزندی میده، تو دامن تو بزرگ میشه. حسین منی و انا من حسین، حسین منی من حسین. خیلی از فضائل حضرت ام سلمه خیلی داره، خیلی داره. اون وقت امام باقر فرمود سئلت ام سلمه زوج نبی ان علی ابن ابی طالب، سوال کردن ام سلمه از علی چی میدانی؟ ام سلمه فرمود سمعت رسول الله، شنیدم از رسول خدا رسول الله که یقول میفرمودن که ان علیان و شیعته هم الفائزون، به به علی و شیعیان علی رستگارن، علی و شیعیان علی رستگارن. خدا میدونه این جمله دوم با عمر و ابوبکر چه میکرد. از دست ام سلمه عصبانی بودن، ناراحت بودن، عصبانی بودن. اما اونهایی که متأسفانه فضائل علی و بچهای علی رو انکار میکردن نظیر عایشه، از اصلا سختشون بود این فضائل نقل. چقدر با پیغمبر بود، با ام سلمه یه جا بودن دیگه، توی خانه بودن دیگه، اما این همه روایت ام سلمه در فضائل علی و شیعه علی نقل میکنه، آیا عایشه نمتاسفانه؟ بله. فرمود ان علی نشیتهم الفائزون. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود لو ان نشیعتنا استقامو، اگر شیعیان ما استقامت می کردن، یعنی در راه ما ثابت قدم می بودن، به حرف ما می کردن، دنبال ما از اخلاق و روش و عقاید ما تبعیت می کردن، لصافت الملائکه، ملائک رو می دیدن، ملائک برایشون ظاهر می شد، با ملائک مسافه می گرفتن، ولعذللهم قمام، ابر رو سرشون سایه می افکن، ابر می آمد. می دانید که معجزات پیغمبر این بود که پیغمبر هر کجا می رفت یه ابر رو سرش سایه می افکن. سابقا اولیاء خدا وقتی که می رفتن تو دشت و سر را بیامونا، یکی از کرامات که خدا بهشون می داد همین بود که در اون هواهای گرم سرای عربستان و مناطق گرم سیر، اینا وقتی می رفتن یه تیکه ابری بالا سرشون مثل چتر می گرفت، هر جا می رفته اینا می آمد. آره، در این زمینه داستان ها ما داریم. ازا پیغمبر هر کجا می رفت یه ابری رو سرش می آمد که آفتاب اذیتش نکنه. حتی در اون زمان کودکیش وقتی که به دنیا آمد و بعد بردن حضرت رو دادن به حلیمه سعدیه، و حلیمه سعدیه بالاخره بزرگش کرد و شیرش داد، اینا وقت گگایی با بچه ها که میرفت توی بیابون ها برای گوسفند چرانی هم رو بچه ها، میگه ابر همیشه همراهشون میرفت. پس اگر شیعیان ما استقامت میکردن، یعنی چی؟ در عقایدشون، در اخلاقشون سست نمیشدن، مشکلات زندگی نار از ما جدا نمیکرد، عقایدشون رو سست نمیکرد، تحریکات دشمن اینا رو سست نمیکرد، نمازشون میخوندن، روزشون میگرفتن، عبادتشون میکردن، قرآنشون داشتن، صداقت بر راستی داشتن. وقتی گفتن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائک بر اینا نازل میشدن، ملائک رو میدیدن، لصافت الملائکه، ملائک با اینا مسافه میگرفتن و ابر به سر اینا سایه میافکن. ولا اشرق نهارا، نور میداد چهرشون، چهرشون میدرخشید مثل روز میدرخشید و لآکلون من فوقه، به تعبیر بالا سرشون رزق روزی میخونه، یعنی در دیوار برای رزق روزی میریخت، یعنی دیگه برای رزق روزی به سختی نمیافتادن، با مشکلات روبرو نمیشدن، فشار نداشتن، رزق روزیشون کم نمیشد. هر کجا رزق روزی ما کم میشه بدون یک گناهی از ما سر زد. اللهم اغفر لي الذنوب التي تمنع چی؟ نعم. هر نعمتی، حتی حضرت فرمون رگی از بدن شما نمیشون بعد بی جا و ناجا، یک خطای شما سر زده، یک گناه پاتون یه سنگ خورده، آره خاری به دستتون رفته، یه ترسی به شما وارد شده، شکی به شما وارد شده، این یک گناهی بود. مگر خواص اولیای خدا، اگر خواص اولیای خدا که اونا دیگه باز مشکلات برای ما ارتقای درجه است، مقامه. ولی آکل من فوق من تحت ارجلهم لما سأل الله شین الا اعطا، هیچی از خدا سوال نمی کردن مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی اونا می داد، به اونا می داد. یادم آمد یه جریانی به شرط یه صلوات بفرستید. راوی میگه که عبدالله مبارک بود زارن، گفت در بیابان مکه داشتم به سمت مکه میرفتم، یه وقت برخورد کردم به یه جوانی، دیدم این جوان تک و تنها داره به سمت مکه میره. رفتم جلو گفتم جوان از کاروان عقب موندی؟ گفت نه. گفتم چه که راه رو گم کردی؟ گفت نه. گفتم کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم مکه. گفتم پس کو زاد و توشه سفرت؟ که خدا هست. تو خب برا همه خدا هست، اما خب بالاخره عالم عالم اسباب دیگه، بالاخره انسان باید از اسباب که استفاده که، ما هر کجا هر چیز خدا بخواییم همونجا اسبابش هم فراهم میشه دیگه، ما نیاز به اسباب نداریم. عجب خیلی دام میکنه این جوان. خب دام جوان من الان تشنم آب میخوام، چی کار میکنی؟ آب میخوایی؟ گفتم بله. خیلی خوب، و دستاشو بلند کرد طرف آسمان و زیر لبی بود با خدا راز نیاز کرد و یه چیزایی گفت و من نفهمیدم. یک مرتبه دیدم یک جام آبی زو بالا آمد کف دستش به من داد، من گرفتم، دیدم در اون هوای 56 درجه گرما، دیدم یک جام آبی توش برف، آب و برف خوردم، دیدم به عمرم چنین آبی این گباره نخورده بود. گفتم جوان تو از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت ما در خلوت ها به یاد خدا بودیم، گناه نکردیم، در جلوت هم خدا به یاد ماست، گناه نکردیم، معصیت نکردیم. یه مقدار با هم رفتیم، دیگر از هم دیگر جدا شدیم. من رفتم تا اینکه وارد مسجد الحرام شدم، یکی از روزا در ما ایام حج، گفت یک تا وارد مسجد الحرام شدم، دیدم همین جوان داره به سمت خانه که میره جمعیت را باز میکنه براش، هی کوچه میدن. رفتم آمد و من این اطراف گفتم این جوان کیه؟ اون کرامت تو بیابان من از او دیدم، اینجا هم آنقدر مردم بهش احترام میکنن، این کیه؟ گفت نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت این آقا زین العابدین سید الساجدین حجت خدا امام چهارم علی ابن الحسین. بله الله اکبر. اینه رسول خدا فرمود ان شیعتنا من شیعنا و تبع آثارنا و اقتدا به اعمالنا. عمده مطلب اینه، پیغمبر فرمود شیعیان ما کسانی هست من شیعنا دنبال ما بیان، یعنی عملا اخلاقا سلوکن دنبال ما بیان، و تبع آثارنا از آثار ما تبعیت کنن، اقتدا به اعمال ما کنن. لذا ما باید اعمال ما، افعال ما، حرکت و سکون ما، حتی تکلم کردن ما، واژه هایی که به کار میبریم، حتی غذاهایی که میخوریم، کیفیت لباس پوشیدن ما، زندگی ما، نمیدونم اسماء فرزندان ما و و و تمام اینا رو به اهل البیت بچسبانیم، از اونا تبعیت کنیم. اینکه شما بینید اول غذا نمک خوردن ثواب داره، آخر غذا ثواب داره، دست شستن ثواب داره، نمخلال کردن ثواب داره، نمیدونم شانه کردن محاسن ثواب داره، نمیدونم عهد زدن ثواب داره، مسواک زدن ثواب داره، همینطور این دستورات که پیغمبر داره. حتی پیغمبر بینید در انتخاب رنگ و صورت، اصلا رنگ ها رو حضرت نظر داد، حضرت فرمود من اینه دوست دارم، اینه دوست دارم، اینه دوست دارم. ما تبعیت کنیم، این سنن النبی رو رعایت کنیم. پیغمبر میگه شیعیان ما کسانی هستن که از آداب و سنن ما تبعیت کنن. هی نگیم آقا اونا کجا ما کجا، اونا کجا ما کجا، اونا به خدا قسم این حرف رو باید کسی بزنه که یک قدم به سمتشون رفته باشه. اما آدم که تنبل بیورزه هی میخواد ائمه رو اون ور ببره، خودش این ور بگه نه ما که نمیرسیم، بلش کن. نه خیر، به هر مقدار که میتونیم باید بینا نزدیک بشیم، به هر مقدار، به هر مقدار که میتونیم. لذا من توصیه میکنم برادران خواهران را که یک مقدار در آداب و سنن و اخلاقیات پیغمبر مطالعه کنیم، این مکارم الاخلاق رو مطالعه کنیم، مال طبرسی. اقلش این کتاب سنن النبی که علامه طباطبایی یک فقیه مجتهد، یک فیلسوف آمده سنن النبی رو نوشته، روایاتش هم آوری کرده که مردم رو با سیره عملی پیغمبر آشنا کنه. وقت ما اگر ندانیم پیغمبر ما چطور میشسته، چطور حرف میزده، چطور میخورده، چطور میپوشیده، چطور با مردم برخورد داشته، اخلاق چی بوده، عقاید چی بوده، خب پیغمبر نزدیک نمیشیم دیگه. اینا رو بریم بررسی. ولذا حضرت فرمود این نشیعتنا من شیعنا دنبال روی ما باشد و تبع آثارنا وقتدا به اعمالنا اقتدا کند و اعمال ما. این چیه ماست؟ اون وقت انشالله بقیهش اگر زنده بودیم فردا شب عرض خواهیم کرد، به شرط یه صلوات بفرستید. آمین.